ظاهرا من العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صحبت سر این بود که
در مورد مقدمه میشه اصل استصحاب جاری بشه، این که بعد از آنی که ذل مقدمه واجب شده ما در شکیم که آیا مقدمه وجوب شرعی دارد یا ندارد. محل کلام اینجاست. بعد بیایم اصل استصحاب جاری کنیم، بگیم اصل عدم وجوب مقدمه است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این ذل مقدمه واجب اما مقدمش واجب نباشه. اینطور چیزی خلاصه. مرحوم صاحب کفایه دو تا اشکال در کفایه ذکر میکنه. خود ایشون طرفدار اینه که اصل جاریست، اصل استصحاب جاریست، لذا این اشکالاتی که ذکر میکنه باید از اینا جواب بده. اشکال دومی که ذکر کرده عبارت از این است که مقدمتاً توجه کنید، دو چیز اگر متلازمین در وجود باشند انفکاک بین دو تا متلازمین در وجود به نحو قطع، که مثلا فرض کنید سخنی بگوید که لازم سخن این باشد که به قطع و یقین بین متلازمین انفکاک اتفاق بیفته، یار بطله، که اینو بطلانش رو همه میفهمن. اضافه کنید به این، اگر چنانچه بین متلازمه انسان بخواد انفکاک و جدایی قائل بشه به نحو احتمال، یعنی یه حرفی بزنه که تالیش این باشه، لازم سخنش این باشد که بین متلازمه احتمالاً انفکاک باشد، این حرف حرف باطلی خواهد بود. حالا سر صبح یک لطیفه‌ای براتون عرض کنیم که کمک میکنه، مثالی است، کمک میکنه به این حرفی که داریم خدمتتون میگیم. میگه که زلزله آمد، جمعی رفتن زیر آوار. درست شد؟ زنده خدا که بالاخره حالا کنار رفیقش بود، صداش بلند کرد، گفت که فلانی مثلا محسن زنده است یا نه، برام او هم صداش در می اومد علا کله ها، جواب داد که بله بله من فلان نقطه هستم. بعد گفت که احتمالا من مردم. این بند خدا در مورد این آوار خندش گره، گفت احتمالا مردم یعنی چی؟ این صدا در نمیاد نه از اون کسی که قطعا مرده است، نه از اون کسی که احتمالا مرده است. خدا مرگت بده، تو کجا مردی؟ اگر مرده بودی که صدا در نمی اومد. درست شده نه آقا؟ گرفتین این لطیفه رو؟ این محل بحث ما شبیه اینه، چیزی که متلازم اینه در وجودن، شما به طوری سخن بگی که بین این دو انفکاک ایجاد بشه، نه انفکاک به نحو قطع ولو به نحو احتمال. اشکال کردن، گفتن آقا شما این کار داره اینجا اتفاق میفته. این سخن جریان استصحاب در مورد مقدمه تالی فاسد دارد. تالی فاسد عبارت از اینه که بین متلازمین در وجود شما به نحو احتمال داری انفکاک ایجاد میکنی. متلازمین در وجود کدام است؟ وجوب بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه اینا متلازمین در وجود هست. شما داری انفکاک ایجاد میکنی، ذل مقدمه واجبه، مقدمش واجب نباشد به کمک اصل استثناء. اشکال دقت کردی؟ ذل مقدمه وجوب دارد، اما مقدمه را با اصل استثناء وجوبش را منتفی میکنی. این همون بین متلازمین در وجود شما دارید انفکاک جدایی میندازین، ولیکن به نحو احتمال به تعبیری ثابت و باید برموده است. این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون که این سخن که فرمودن بین متلازمین، این دو متلازمین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه، اینا متلازمین و بین متلازمین نباید انفکاک باشد. حتی به نحو احتمال هم انفکاک معنا ندارد، ولیکن این به لحاظ وجود واقعیشون هست. یعنی وجوب ذل مقدمه به لحاظ واقع با وجوب مقدمه به لحاظ واقع اینا متلازمن، نمیشه بهش دست زد. اینجا نزدیک نشید. وجوب ذل مقدمه به وجود واقعی با وجوب مقدمه با به وجود واقعیش اینا متلازمین در وجودن، درست شد؟ اما این که مثلا به لحاظ ظاهر این تلازمم بخواد باشه خیر. مثلا میبینیم ذل مقدمه حکم فعلیش وجوبه، کما دل علیه دلیل، دلیل آمده وجوب ذل مقدمه رو ثابت کرده، ولیکن مقدمه وجوب فعلی ندارد، وجوب فعلی ندارد، بلکه وظیفه مثلا جناب مکلف که شک است در وجوب مقدمه به لحاظ حکم ظاهری وظیفهش از عدم وجوبه. انفکاک اتفاق افتاد، اما انفکاک به مرحله چی شد آقا؟ به مرحله و مقام حکم فعلی مکلف، اونی که گفتی من دست نخورد ها، ملاحظه کردین یا نه؟ حالا این مثال باز ما وقتی به رفقا با مثال پیش می رفتیم، یکی از دوستان اظهار کرده بودن که حالا مثال ها خیلی کمک به مطلبه، اما به قول خودمون خیلی سطحی هم نباید باشه حرفا، گفته شنود ما خیلی سطحی نباید بشه. حالا به جهت تقریب بزن دو نفر رو در نظر بگیرین، جناب زید و عم. مثال عرض میکردیم که این دو نفر اگر مثلا روی فرش شماره یک بشینن، اینا به همن، کنار همن، جدای از هم نیستن، درست شد یا نه؟ اگر بیان در فرش شماره دو قرار بگیرن، ممکنه هر کدوم در یک گوشه از فرش بنشینه، یکی اون گوشه بشینه، یکی این گوشه دیگر، درست شد؟ بینشون چی بشه آقا؟ جدایی باشد به یک معنا. فرمایش صاحب کفایه اینه، این دو یعنی وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه اینا متلازم در وجودن به لحاظ وجود واقعی. یعنی اگر در اون فرش اول نشستن، اما فرش دوم که اون فضای حکم ظاهریست، نه اینا متلازم در وجود نیستن، میتونه بینشون چی باشد؟ انفکاک باشد. این جوابی که صاحب کفایه به این اشکال داده و نتیجه سخنش این میشه که جریان استصحاب اشکالی برش نیست. ما استصحاب جدی میکنیم و نتیجه استصحاب این میشه که مقدمه وجوب شرعی نداره. مرحوم آقا ضیاء عراقی در کنار فرمایش صاحب کفایه مطلبی دارد. عبارت ایشون در کتاب نهایت الافکار جلد 2 صفحه 350 و 351 گفته است که اون کسی که قائل به ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، ایشون قائل به ملازمه است حتی نسبت به حکم فعلی و نسبت به مقام تحریک عقل، یعنی تلازم در هر دو مرحله هست، هم در مرحله واقع هم در مرحله حکم ظاهری. و جناب صاحب کفایه، شما در مرحله حکم ظاهری این دوتا را از هم جدا کردی، گفتی حکم ظاهری ذل مقدمه وجود، حکم ظاهری مقدمه عدم وجود. این در هر دو مرحله بالاخره این تلازمه هست. مرحوم استاد اینجا به دفاع از حالا صاحب کفایه یه مطلبی رو می‌فرماید و این مطلب ایشون رو میشه تحت این عنوان ذکر، توضیح مراد صاحب کفایه. مراد صاحب کفایه از این حرفی که در کفایه آورده مرادش چیه؟ این مرادشون که توضیح داده بشه، نتیجتاً بگیم که حرف صاحب کفایه تمامه و جوابی که از اشکال داده است جواب تامی است، یعنی به جواب دیگه ایراد و اشکال مرحوم آقازی یا عراقی وارد نیست. بیان ایشون این است که به این نکته از بیرون توجه دارید که نقش علم در ارتباط با تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سوال، علم چه تأثیری داره؟ دانستن مکلف تکلیف را به کدام مرحله از تکلیف مربوط می شود؟ علم مکلف تأثیرش در تنجز تکلیفه، یعنی اگر مثلا مکلف علم به تکلیف پیدا کرد، تکلیف در حق او منجز است. اما اگر علم به تکلیف پیدا نکرد، معناش این نیست که ای آقای مکلف تکلیف نداشته باشه. شما آقایون خواندید و میدانید که احکام شارع مشترک هست بین عالم و جاهل. احکام اختصاص به عالمین به احکام ندارد. خب آمده رو نفس موضوع و یشترک فیه العالم و الجاهل. این نقشش چیه؟ این نقشش در تنجز تکلیفه، یعنی وقتی آگاه شدی نسبت به این تکلیف گردنگیرت میشه، به مرحله بالاخره تنجز میرسه، به مرحله فعلیت میرسه، ثواب و عقاب اینجا بالاخره به دنبال این تکلیفی است که منجز شده است. حالا حرفای مفصلی داره، او را الان نمیخوام وارد بحثش بشیم، دلیل بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل حرف خودشو داره، اما اصل مطلب این است که احکام مشترک بین عالم و جاهل هستند و علم نقشش در تنجز تکلیفه، نه اینکه علم نقشش در وجوب تکلیف باشه. اینو داشته باش. بنابراین نسبت به وجوب نفسی که صلات باشد، ممکنه این علم حاصل بشه، همونطور که فرض مسئله اینه ها، نسبت به وجوب نفسی صلات مکلف علم به آن پیدا کرد، پس این صلات در حق جناب مکلف وجوب فعلی پیدا کرد. از طرف دیگر نسبت به آنچه که مقدمه هست برای این صلات، علم به تکلیف برای مکلف پیدا نشده است. علم به تکلیف برایش پیدا نشده و فرض مسئله اینه که شک داره درش، نه؟ حالت شک دیگه. علم برای مکلف پیدا نشد به این امری که مقدمه است برای واجب نفسی. مثلا مثال زدن به این که مرئه بخواد ستر رأس کنه، سرشو بپوشونه، در شکی که آیا این ستر رأس در ارتباط با صلات واجب است بریشون؟ حالا صلات رو اگر وجوب نفسیش که قطعی شد، بگیم یه شرطی دارد، تستر رأس للمرأه، همین گیریم درش، مثال داریم میزنیم ها، همین تستر رأس للمرأه خلاصه محل شک ماست. به دو شکل میشه شما شک رو اینجا پیادش کنید. شکل اول همین که این ستر و رأس للمرأه جنبه مقدمیت داره برای صلات یا جنبه مقدمیت ندارد، یعنی از حیث وجوب مقدمی وجوب داره یا نداره. یکی اینجوری میشه حرف دنبال کنید که صاحب کفایت بشینه که اصل عدم وجوب جاری کن. شکل دیگر هم میشه برای همین ستر رأس للمرأه تر سؤال کنید. اساسا این ستر رأس از واجبات نفسیه هست برای مرأه، بحث صلات رو کار نداشته باش، این از واجبات نفسیه هست یا نه؟ اگه در شک بود اینا درست شد، باز اونجا مثلا به سراغ اصل براءت بری. البته یک از بحث‌های فقهی بالاخره مورد ابتلا و از مسائل روز اصل حاضر خصوصا همین حجاب و پوشش زنان، بحث بالاخره به روزیست و مورد نیاز، پوشش مثلا سر و صورت و چه مقدار حجاب واجب است در چه شرایطی، مثلا چنین چنان، اینا بحثه بالاخره فقهی ماست و کاش میتونستیم مثلا به همین بحثا میپرداختیم. جا داره بالاخره اینا مفصل مورد الغال قرار بگیره. اما اجمالش اینه که پوشش و حجاب بر زنان واجبه و این وجوب اختصاص به طایفه خاصی نداره و ترک این پوشش مصداق منکره. در قبال این منکر خود این شخص اولا وظیفه دارد، وظیفه اول برای همین آغاز، برای همین مکلف، برای همین خانم که ورود به منکر پیدا نکنه، مرتکب منکر نشه، از اولا. ثانیا اگر رفت که مرتکب منکر بشه، اینجا هم دولت وظیفه داره، هم احاد ملت، هر کدوم به گردن دیگری بندازن از مسئولیت فرار کردنه، این منکره، تردیدی درش نیست، درست شد؟ حالا که منکره، حکومت اسلامی آمده چیکار کنه؟ برگرده بگه ما به وضع معیشت مردم کار داریم، چه غلطی است خوب؟ انحصار کی میگه؟ حصر از کجا فهمیدی؟ اینا آمدن که اقامه صلات کنن، اینا آمدن که بالاخره مؤمنانی که امر رو به دست میگیرن از وظایفشون همین هست دیگه، ترویج معروف و مثلا جلوگیری از منکرات. خب یکی از منکرات اینه، ملاحظه فرمودین؟ اینجا همه وظیفه دارن ها، حالا به وظیفه عمل نمیشه اون مطلب دیگری است. انزجار از منکر به لحاظ اون مرحله اولا که قلبه، وظیفه همگان هست، اختصاص به فردی هم ندارد، وجوبش هم وجوب عینیه. دقیقا فهمیدید؟ این امر معروف نهی از منکر وجوب کفایی که پیدا میکنه در اون مرحله، البته این مرحله اولا رو هم بعضن گفتن که این دیگه از مراحل امر معروف نهی از منکر به حساب آوردن، این تسامحه، ولی به ایمان مربوطه و اونجا هم به همین حرف رسیدیم. دقیقا فهمیدید؟ مرحله اولا که انزجار از منکر باشه قلبن، این به ایمان ارتباط داره، به اصل ایمان، نه به یک فرع فقهی که عبارت باشه از امر به معروف و نهی از منکر. درست شد؟ حالا به لحاظ مرحله دوم که انکار به لسان باشه، همین انکار به لسان هم درش کوتاهی اتفاق میفته، همین انکار به لسان خیلی کوتاهی درش هست، سنگین میشه ام. بالاخره گاهی آدم فکر میکنه در مقابل همین منکرات که هست پیش روی ما، رو چشم ما، ما باساس نمیشیم که میشیم، وظیفه هست خلاصه. حالا این وظیفه چجوری بالاخره به قول خودمون عمل بشه، اون راهکار بشینیم بدیم که اصلشو مثلا بیخیال بشی که غلط دیگه، نه کار نداشته باش و بنا نداریم کاری بشن داشته باشیم و اصلا نباید کار داشته باشیم. این حرفا حرفاییست که خلاصه سنگینه، چون که دیگه الکلام به جد الکلام شد، این قسمت محل کلام ما نیست. خوب این منکر آقا جان من، این بیبندوباری ها منکر، تردیدی در آن نیست و در قبال منکر، اولا خود انسان، همون شخصی که میخواد فاعل این فعل باشد، وظیفه دارد که پرهیز کند، اجتناب کند از منکر. این وظیفه که برای او هست، حالا اگه خواست داخل بشه. درست شد؟ از او آقا میپرسن که حالا این دختر خانمه اینجوری داره میچرخه، جوابی نداره، پوششی نداره، جواب میدم انگار دختر خودمونه. حالا دختر خودتون باشه، سلام نه، دختر خودتون، در قبال دختر خودتون مسئولیت نداری؟ دوبار سوال میکنه میگه انگار دختر خودمونه. خب دختر خودت، دختر خودت همینجوری میخواد بگرده، وظیفه نداری یا داری؟ بلو شد آقا، پسر نوح که پسر پیامبر خداست دیگه، میگه ای اهل تو نیست، خیلی معطلش نشو. اینا خلاصه راهکار داره و باید دغدغه‌ای باشه که خلاصه این اتفاقات نیفته، بی تفاوتی دردی بی درمون نیست. خیلی خوب اینجا رو داریم دنبال میکنیم حرف رو، که مراد صاحب کفایه از این فرمایشش چیه؟ یه جوری مرادیشون رو توضیح بدیم که چی؟ که این اشکال مرحوم آقا ضیاء عراقی مندفع شود. به نظر وقت تمام شد، تکمیل سخن رو میذاریم برای فردا انشاءالله.